مراتب کتاب البیع توسط استاد علی دوست، جلسه 108 بیع فضولی پاییز 77.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و من هذا القبیل الاخبار الواردت و فی التجار غیر الولی فی مال الیتیم. عرض کردیم برای صحت فضولی میشه از بعضی از روایات که در موارد خاصی وارد شده استفاده کرد، حالا یا به عنوان معید یا به عنوان دلیل یا از اینها ضعیفتر به عنوان مستأنسون به، یعنی چیزی که میشه استناس کرده برای مورد. روایاتی داریم که اگر غیر ولی با مال یتیمی تجارت کرد، حق نداره تجارت کنه دیگه، تجارت کرد، امام می فرمایند ربح برای یتیم. خب در اینجا اگر فرض کنیم نظر امام به جاییست که ولی بعدا اجازه بده کار اون تاجر را، قهرن مورد میشه از موارد فضولی، چون بدون اذن من له الاذن کار کرده این تاجر، خب بعد ولی اجازه ده. ولی اگر نه، حتی جایی که ولی اجازه هم نده چه بسا ناراحت هم باشه ولی چون سود آورده، امام فرمودن رد برای یتیم باشه، باید بگیم از مسئله فضولی خارجه. ولی همین قدر که حکم به بطلان نشده، جایی معامله شده نه خود مالک معامله گر بوده نه اذنش بوده، همین قدر به درد بحث ما میخوره که موجب انس به مطلب میشه. پس در یک فرض این روایات اصلا موردش فضولی است، در یک فرض از فضولی خارج، لذا موجب استیناس میشه. البته ممکنه بگیم که این موارد کنهو شارع مقدس به جای ولی داره اجازه میده، که باز برمیگرده مورد میشه از موارد فضولی. و من هاذا القبیل الاخبار الوارده، از همین قبیله که ممکنه تایید بگیرید، ممکنه دلیل بگیرید، ممکنه مستأنسون به حساب کنید، روایاتی که وارد شده در تجارت غیر ولی در مال یتیم و این که سود برای یتیمه. فانها ان حملت علی صورت اجازت الولی، بگیم این روایات نظر داره به جایی که ولی بعدا اجازه بده و مقید به اونجاست، کما هو صریح و جماعت تبعند شهید کانه من افراد المساله، بهرن مورد روایت و روایات از موارد فضولی میشه، کانه مورد از افراد مساله فضولی. و این عمله به اطلاقها که بگیم حتی اذنم اجازه هم نده ولی بعدا باز همین حکم هست، کما ان جماعت ممن تقدم هم، چما که یه جماعتی قبل از اون جماعت قبلی، خداشم صریح و جماعت تبعند شهید، اون جماعت بعد از شهیدن، چون تبعند شهیدن دیگه، این جماعت قبل از اون جماعت، خرجت مورد روایت از مسئله فضولی، لکن استیناس میشه برای مسئله فضولی، به همون بیانی که در جلسه قبل گفتیم که به هر حال همین وقت ثابت میکنه که اعتبار نداره اذن مالک سابقا، همینقدر میتونی ازش در بیاره. ولو فضولی فقط این نیست، فضولی این هست که بعدم اجازه بده، اما اینقدر که اعتبار نداره اذن مالک، خب به درد بحث ما میخونه دیگه. برای ما اختم علت دخولها فی مسئله، یعنی از باب فضولی بشه مورد روایات یتیم، من حیث ان الحکم بالمزی اجازتون الهیه، که لاحقتون للمعامله، که در حکم اجازه ولی هست. فتعمل که این خیلی بعیده این احتمال، از این گذشته اگه بناس پای شارع رو بکشید تو کار، اجازه الهیه خوب باشه اذن الهیه، اجازه که در مالک میگم، چون مالک خبر نداره، بعد با خبر میشه بهش میگم، میگه خوب اجازه بده، اما شارع مقدس که با خبره، از غیب خبر داره، برای چی بگیم اجازتن الهیه، بگیم اذنن الهیه، که اگه اذن باشه باز از فضولی خارج میشه. خب از جمله مواردی که ما میتونیم تأیید براش برای مثلا من پیدا کنیم روایت ابن بشین هست که وارد شده در این ارتباط که آقا یه بند خدایی فرض کنید 2 میلیون پول میده به یه غلامی، البته با اذن مولای اون غلام، به غلام میگه که شما این 2 میلیون رو بگیر برو یه عبدی بخر آزاد کن و بقیهش رو هم بهش بده تا از طرف پدر من بره مکه. این غلام هم میره بابای خودشو میخره، کی بهتر از بابای خودش، بابای خودشو میخره آزاد میکنه، بقیه پولا میده به بابای خودش، میگه برو مکه برای فلانی برای پدر فلانی حج بکن. این بنده خدا فرض کنید میره تو بر میگرده ولی بعد دعوارش میشه. مولای این عبد که 2 میلیون دستش رسیده به دروغ، البته این تا تو دارگاه که نمیدونیم دروغ داره میگه، مولای این عبد میگه آقا این عبد با پول من این کار کرد. مولای اون پدره که یه روزی غلام بوده، حتی حالا شده حاج غلام دیگه، بلکه حاج هور چون آزارم شده دیگه، مولای اون پدره میگه نخیر این هنوزم غلام منه، کسی این غلام از من نخرید آزاد کن، ایشون حاج هور که نیست هیچی، همون غلام قبلی. ورسه دافع پول، معلوم دافع مرده بوده، ورسه دافع هم میگه نخیر این آقا مال ماست، پدر ما پول داد به این آقا گفته او یه غلام بخر، ایشون هم رفته خریده، آزادش هم نرویس بکنه، بی خود آزادش کرده. آقا یک بند خداییست بنابوس حاج هر باشه، حالا اختلاف تو شده 3 نفر هم روش حرف دارن. آقا امام فرمودن این بنده خدا برگردی به جای اولش بشین مملوک همون آقایی که بود، حالا هر کدوم از اون 2 فرقه دیگه که ورثه دافع باشه با مولای معزوم تونستن دلیل بیارن بیانه بیارن که پول مال اونا بوده و این غلام برای اونا خریده شده، بیارن و غلام رو بردارن برن. خب این حدیث، ما از این حدیث رو استفاده کنیم تأیید را به این بیان که امام فرمودن اگر ورثه دافع یا مولای این غلام، مولای معزوم، عبد معزوم تونستن بیانه بیارن، غلامشون رو بردارن برن، مال اوناست. خب اونا فرض اینه که میگن این عبد فضولتا رفته خریده، اونا که میگن با اذن ما بوده، چون میگن با اذن ما بوده که مدعاشون ثابت نمیشه، میخوام بگم که فضولتا رفته خریده. خب اگر این طور باشه میشه مورد از موردهای فضولی، البته چون ممکنه میگیم مورد خصوصیت داره به درد تایید میخوره نه به درد دلیل. و رو بمون یا اید مطلب و ایزن، مطلب همون صحت فضولی به طور آن، به روایت ابن عشیم که وارد شده در عبدی که معزون است از طرف مولاش، عبدی که دفع الیه مالون، یه مالی بهش داده شده، مولاش نبه به هایی کس دیگه داده، یه دافعی بهش داده، لیشتر یه بیهی نسیمتن و یعترها، غلامی بخرد نسیمه یه عبدی بخرد و آزادش کنه، و یحجه عن ابی و به حج بفرستد این نسیمه را از طرف پدر دافع. خب این هم وقت بابای خودش رو خرید، فشترا همین عبد پدر خودش را و آزاد کرد، ولی حالا مکه رفت یا نرد، ثم تنازع مولا المعزوم، بحثشون شد، مولای همون عبد گفت این عبد من بی خود این کار کرد، پول مال من برداشته وقتی این کار کرد، نزاع کرد مولای معزوم با مولای همون پدره و ورثه دافع، خود دافع مرده بوده، و دعا کل من هم این که این عبد خریده از پدرش رو با مال او، هر کسی شده مونده. فقال ابو جعفر علیه السلام یرد المملوک رقا لمولا، برمیگرده به مولای خودش، و عین الفریقین اون 2 فرقه دیگه عوام البینت بعد ظالب علا انه اشتراه به ماله کان رقنده، هر کنون تونستن دلیل بیارن که با مال ما خریده این قلام برای اون خوش. انصرت. خب چطور تایید میشه این با فضولی؟ این که افتاد اجازه داشته، میگن بناهن علا انهو لولا کفایت الاشترا به این المال فی تملک النبی، اگر نبود کفایت صرف خریدن با این پول که با پول هر که خریدن میشه مال او، کفایت بکنه خریدن با این مال در تملک النبی. البته ما نمیگیم صرف خریدن کفایت میکنه، اذن بعدی هم میخواد، اجازه بعدی هم میخواد، ولی همین که اینو میگن این غلام مال منه، مولای معظم میگه نخیر این پدران خریده برای من، اون یکی میگه خریده برای من، وارث میگن برای من، معلوم خود این اجازه دارن میدن دیگه، پس معلومه به معامله راضی هم تا اعدام میکن پول مال ما بوده. لذا میفرماید که بعد مطالبته، بعد از اینکه مطالبه کردن نبی را، که این مطالبه متضمن اجازه بگیر، آه اگر نبود کفایت اشتراع فلان لم یکن مجرد دعوای شراع به مال یا اقامه بیانه بر این دعوا کافی در تملک می بود. امام بس میگم بیانه بیارید به درد نمی خونه، بعد از نو بخرید نفر می دانید. فتعمل البته جای تعمل هست. و من ما یو اگد مطلب ایزن صحیحت الحلبی انو رجل یشتری رجلان، آقا این یشتری صوبان، این داستانش اینه که یه شخصی پول برمی داره میره بازار لباسی میخره، شرط فسخ و مسخ هم نمی کنه، میاد خونه پشیمان میشه، میره سراغ فروشنده آقا من این لباس رو نمیخوام، اون آقا هم حاضر نمیشه بیع و فسخ کنه مگر به کمتر، مثلا میگه لباسی که بهت دادم 5000 تومان حاضر برگردون 4000 تومان من قبول دارم، این بنده خودم قبول میکنه 4000 تومان میگیره میاد منزل، اون آقای فروشنده که حالا باز لباس بهش برگشته مغازه دار سوال میکنه که این شخص این کارو میتونه بکنه؟ امام میگن نه این کار درست نیست، میخواد فسخ کنه همه پولو پس بگیره، نمیخوام قبول نکنه دیگه. بعد اون فهمید حالا اگه از جاهل بود این کارو کرد و لباسی که فروخته بود 5000 تومان به 4000 تومان اقاله کرد و بعد باز فروخت به یه مشتری دیگه، اگر گرانتر فروخته بقیه رو باید برگردونه به یه مشتری اول. خب حالا اینجا میخوام تحلیلش کنیم که من نبود امام میخوام میگن کار اول چون درست نبوده، لباسی که فروخته 5000 تومان بعد برگرده به 4000 تومان درست نیست، رضا اگر فروخته در واقع از طرف مشتری اول فروخته برای به نیت خودش فروخته بازاریه و نخواسته پول برده برای خودش، اما امام میگن این فضول حکم فضولی رو داره و باید پول هر چی زیاد تر فروخته برگردونه به مشتری اول، این مورد فضولیه اما تایید اما امام امضا کردن. حالا اگر گفتیم میشه ارقاء خصوصیت کرد و ازش در آورد صحت کل فضولی را، میشه دلیل و الا میشه معید. و من ما یعید المطلبه ایزن صحیحت حلبی هنر رجال یشتری صوبا، یه مردی لباسی رو از بازار میخره و نم یشترد علا صاحبی ریشه، شرط نمی کنه به رفیقش چیزی رو که من پس میارم، ولی اومد منزل کرهه کراهت داره از این لباس، ثم رده علا صاحبه در میگردونه به فروشنده که طرف معاملش بوده، فعبا ان یقبله یا یقیله ابا میکنه که قبول کنی و اقاله کنی نگر به چمتر، قال لا یسنه له ان یأخذ به وزیره، درست نیست که به کمتر برداره، فا این جهله حالا اگه جاهل بوده فا اخذه و فا باعه و با اکثر من ثمنه، اگه این کاری کرده و بعدا مثلا مجددن لباس به یه نفر دیگه فروخته 5000 تومن 6000 تومن یرد و حالا صاحبه اول مازار هر چی بیشتر از 4000 تومان فروخته باید برگرده به همون مشتری اول، فهمن الحکم به رد مازا لا ینطبق به ظاهره الا على صحت بیع الفضولی لنفسه، با اینجور درستش کنیم که این صاحب مغازه فضولی نیست که برای خودش هم فروخته، چون به این فکر دیگه اون مشتری رفته بود دیگه، به این خیال که دیگه مال خودش داره میفروشه، امام فرمودن این بیع فضولی لنفسه ای هست اما در واقع مال مشتریه و باید پولو به او برگردونیم. آقا مورد دیگری که میتونیم برای مطلب خودمون که صحت فضولی به طور عام باشه تایید بیاییم اونجاییست که کسی سمساره، سمسا به کسی میگن که دلاله، جنسی رو از مردم میگیره به دیگری میفروشه، بعدا خودش این وسط یه چیزی برمیده، یا خودش میخره جنس دست دوم اینها میفروشه. حالا اینجا فرض کسیست که خرید فروش میکنه یه پول این وسط برمیداره. بعد یه آقای میاد پیش این سمسار، مثلا میگه آقا این 1,000,000 رو بگیر برو بندر جنس بیار، ولی من حقشو خواستم برمیدارم، حقشو نخواستم برمیدارم. مثلا با این 1,000,000-2,000,000 جنس بیار، یه سرچ داشت که من به دردم میخوره برمیدارم، بقیهشو برمیدارم. اینم 1,000,000 رو برمیداره میره بندر 2,000,000 جنس میخره میاد میذاره جلوی این بنده خدا، میگه بیا هرچی میخوای بردار، هرچی هم نمیخوای من بردار، خودم برمیدارم. این فهمان اشکال نداره، این کار درسته. خب در اینجا رو بعضی از احتمالات این روایت به درد فضولی میخوره، موردش میشه فضول، و رو بعضی از احتمالات نمیشه که حالا رو عبارت پیاده میکنیم. و ممکنه تأیید له ایدن، ممکنه تأیید کنه مطلب را به موثقه عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام عن السمسار که یشتری بالعجر، میخرد چیزی رو برای مردم یه پولی وسط برمیدار، فیدفع الیه الورق داده میشه به او یک پولی، فیشترط علیه انک تعطی به ما تشتری، شرط میشه بر این آدم که شما اون چی که خریدی میاری، یعنی این 1,000,000 مثلا برمیداره میره بندر راست 2,000,000 جنس میخری میاری، فما شعتو اخستهو و ما شعتو ترکتو، هرچی صاحب پول میگه ها، صاحب ورق میگه هرچی خواستم برمیدارم، هرچی نخواستم برنمیدارم، فیذهب ایشون میره به طرف بندر لیشتری، ثم یعطی بالمتا فیقول خذ ما رضیت و دع ما کره، هرچی خوشت میاد بردار، هرچی نمیاد برندار. این هم فهمان اشکال نداره، از خبر خبر ادامه داره. در اینجا دوستان یک احتمال اینه که این که ورق داده در واقع قرض داده به این سمسار، دیگه پول نداره برای تجارت، گفته بیا این 1,000,000 رو از بگیر قرض، برو جنس بخر بیار برای خودت هم بخر، چون پول وقتی قرض بده به اون دیگه خودش میشه صاحب پول، میره برای خودش میخره، منتها وقتی آوردی من 1,000,000 پولی که بهت دادم از همون اجناس برمیدارم و دینت در واقع از همون اجناس ادا کن. پس اینجا پول رو گرفته سمسار، قرض کرده، مالکم شده، رفته جنس خریده، برای خودش خریده، منتها به این نیت که این آقا که وقتی اومد اینجا مثلا قوم اون صاحب پول میاد راست 1,000,000 جنس برمیداره میری. خب اینجا معلومه که دیگه رفتی به فضولی نداره که به یه نفر پول قرض بدن داره برای خودش جنس بخره بیاره، بعدم صاحب پول بیاد یه مقدار از این اجناسو برداره بره در واقع ازش بخره، این که دیگه رفتی به فضولی نداره که. البته تو روایت نبود که سمسار پول قرض کنه، تو روایت بود که سمساری که جنس میخره برای مردم یه پول این وسط برمیداره، اینجا دیگه این کار نکرده، اینجا برای خودش خریده نه برای کس دیگه، ولی ایشون میره خب مورد روایت که صراحت نداره، یعنی شاید محاصل روایت بود آن سمساری که کارش اینه حالا ما یه پول قرضش بدیم بره بندر جنس بیاره ما برداریم طوریه یا نه، اشکال داره یا نه. بنابراین لازم نیست که در این خصوص این قضیه هم برای صاحب پول خریده باشه. لذا میفرماید که بناءً علی ان الاشتراء من السمسار، یعنی اشترایی که سمسار انجام داده، این اشتراء من السمسار یعنی خریدن از سمسار بخریم، نه یعنی اشترایی که از سمسار صادر شده، یحتمل ان یکون لنفسه لیکون الورق علیه قرضا، در این صورت دیگه این پولا قرض بوده برای خیلی فیبیع علا صاحب الورق مارد یک منال همته میخرن به نیت صاحب الورق، البته برای خودش میخره اما نیتش اینه که بیاره قوم مثلا اجناس و صاحب الورق بیاره هرچی دلش میخواد برداره بره، پس میفروشد به صاحب الورق هرچی که صاحب الورق خوشش بیاره منال همته و یوفی یهودینه و از همین طریق دینشو به صاحب ورق ادا. ولا ینافی هذا الاحتمال فرض و سمسار در روایت از کسانی که میخرد به عجر، یعنی میخرد برای مردم یک پولی برمی داره. لأن وصفه به ذالک، توصیف غلط در عربی توصیف نداره، لأن وصفه به ذالک، برای اینکه همون وصف معنی توصیف میده که ما فکر میکنیم، برای اینکه وصف کردن سمسار به اینکه یشتری به عجر به اعتبار اصل حرفتی و شغله، لا به ملاحظه حاضر قضیت شخصیه. بنابراین طبق این احتمال دوستان دیگه مورد از بزرگی خارجه. یک احتمال دیگه این هست که نه، این صاحب برق که یک میلیون پول داره به این سمسار گفته برو برای من بخر، منتها به اون بندریه بگو من میبرم هرچی بایعه، همین صاحب هرچی که صاحب پول خواست برمیداره بقیه رو برات میارم. این آقا میره از اون بندریه بنزین 2 میلیون جنس میاره، جهل خیارم میکنه، میاد یه مقدار این بنده یه مقدارم بعدم پس میپسه. خب بازم فضولی نیست و یحتمل ان یکون لصاحب الولد به اذنه، جنس ها رو برای صاحب الولد مستقیم خریده با اذن او، نه جعل خیار له علا بای الامده، یه خیارم برای حق خیارم برای صاحب الولد قرار میده که مسئولشون بایه همتر برگردن او میزن. فیلتزم بلبی فی ما رزی و یفسخ رو فی ما کره، ملتزم بلبی بشن در اون چه که راضی بشه صاحبی ولد انتخاب کنه، بقیه رو فرسنان هچکه بدشه. بازم فضولی نیست. و اما احتمال سوم که بشه فضولی این بوده که آقا گفته این 1 میلیون رو بگیر برو جنس بخر، نگفته چی بخر و دوزنم صریحا تک تک نده، گفته بیا این پولو بگه حالا بخر من بعدا اجازه میدم. حواستون باشه صرف این که برو بخر اذن نیست، اذن نیست که بگه برو این جنسو بخر من راضیم، اذن میدم بری این جنسو با این قیمت بخره، این میشه اذن. اما یه پولو بده میگه حال این پولو بگی برو بینم چیکار میکنی، خیلی وقتا این طور میشه، پدری به پسرش میگه بیا این 1 میلیون بگه برو بینم چیکار میکنی، نمیگه قرضت دارم، نمی بگم اذن دارید از طرف من که این جنس را بگو بخرید، حتی نمی گه برای من بخرید، میگه یه من حالا بگه برو منم چکار میکن، این میشه فضولی دیگه. بعد اگر مالک اجازه دار میشه مال او. خب روایت خیلی احتمال اغلایی در اون روایت همینه، احتمالا هم ضعیف نیست و خیلی وقت اتفاق میفته انسان یک پول بینه فهمیده، نمی گه قرضت دارم ملکت کردم، نمیگم که اذن دارم برو با این پول فلان جنس رو بخر، میگه بیا این 1 میلیون میلی حال بینم چی کار میکنی، این هم میگه این جنس میخره، این هم فضولیست دیگه. خب امام وقتی که احتمال اول در روایت میگه، احتمال دوم میگه، احتمال سوم میگه که فضولی میشه و امام نفرمودن از اون عبدالله که سؤال تو رو کلم مورده سؤالم که با هر سه احتمال میسازه، یه احتمالش هم فضولیه، چون امام ترک سوال کردن، ترک استفسار کردن معنیش اینه که هر کدام از این سه احتمال باشه این بیت صحیحه، بنابراین میتونیم از این بیت استفاده کنیم صحت فضولی را، حالا یا به طور عام یا در خصوص موره که وقت میشه معیر مطلب. و یحتمل ان یکون فضولی ان صاحب الورق فیتخیل ما یرید، بعدا صاحب برق هر چی خواست انتخاب میکنه و یرد و مایت را و لیس فی مورد روای ظهور فی اذن صاحب الورق لسمسار علاوه چه منافی کونه و فضولی، یعنی کس نگه آقا مگه صاحب برق اجازه نداده، میگیم اذن نداده، میگیم نه اذنی که مورد از فضولی خارج کنه نداده، اذن نیست که بگه آقا این پولو بگی از طرف من برای من برو فلان جنس رو بخر بیا یا فلان 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 جنس رو بخر بیار، این میشه فضولی، این میشه اذن و خارج از فضولی، این که این کارو نکرده که. خب فاذا احتمال مورد سؤال لهذه الوجوه الثلاث، وقتی مورد سؤال سه احتمال درش میده و امام رو کردن به عدم بحث بدون استفسار از محتملات که آی راوی تو کدوم فرض رو میپرسی، افاد از ثبوت الحب که صحت باشه بر جمیع احتمالات و بنابراین از این روایت هم میتونیم استفاده صحت فضولی دلیلن و تاییدن بکنیم. و بالاخره و ربما یعید المطلب که صحت فضولی به طور عام باشه بالاخبار دامنت بر عدم فساد نکاح عبد بدون اذن مولا باشه. آقا یه سری روایان داریم که اگر عبدی بدون اذن مولا رفت ازدواج کرد. امام فرمودن که اگه مولا بر اجازه بده درسته. دلیلی که امام بارن اینه که انه لم یعص الله، این خدا رو که معصیت نکرده، و انما عصا سیده، فقط مولا شو اسیان کرده که اذن نگرفته. فاذا اجازه جازه، اگر مولا اجازه داد اشکال نداره. از این روایت میفهمم که هر جا پای معصیت خدا تو کار باشه، مثل مواردی که نجس حرامه، دیگه اون حرام که باشه که دیگه بعد حلال نمیشه، که حرام حرامه، سخط خدا که بیاد هست دیگه. هر جا معصیت الله باشه راه برای صحت بی نیست، اما هر جا معصیت الناس باشه، مثل جایی که اذن باید بگیرن نگیرن، بعد برن به جاش اجازه بگیرن، خب اون قابل تدارکه، بنابراین مشکل نداره. خب مورد فضولی از کدوم قبیله؟ مورد فضولی که معصیت الله نشده که. مورد فضولی اینه که از مالک اذن نگرفته، خب بعد که اجازه داد مالک کفایت میکنه. یه از دوستان نگید خب فضولی گاهی تصرف تو اموال میکنه، جنس جا به جا میکنه، اونها رو قبلا گفتیم رفتی به فضولی نداره، اونا تصرفات حرام است که بعدن ممکنه صورت بگیره، ممکنه هم صورت نگیره، فقط عقد خونده بشه. مگر بگیم خود عقد خوندن تصرفی که مرحوم شد بارها بعدن تصریح میکنه که تصرف نیست، و رو بما یعید المطلب بالاخبار داله بر عدم فساد نکاح عقد بدون اذن مولاش معللن علت هم آورده شده به انهو لم یعص الله و انما عصا سیده. ادامه حدیث هست که فعضا اجازه جازه، اینا وقتی مولا اجازه میده دیگه کافیه. و حاصلهو ان المانع من صحت العقد اذا کان لا یرجا زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطل و هو عصیان الله تعالی. از اونجایی که با خود همین بی معصیت خدا صورت بگیره. و اما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فب زواله يصح العقد و رضای مالک در باب فضول از این هم قبیله. فانه لا يرجى اولا چون خبر نداره و يرجى ثانيا بعد از معامله، به خلاف سخط خدا عز و جل به فعلی که دیگه مستحیله، چون حرام دیگه، حرام خدا که حلال نمیشه. هذا قایت ما يمكن ان يحتج، یعنی احتجاج بشه و دلیل بشه یا استشهاد بشه به او برای قول به صحت فضولی. و بعضی از این ادله اگر چه ممکن است خدشه در او، الا این که در بعض هر آخر دنن و کفایه. خب تا اینجا دوستان ادله یا شواهد معید یا مستعنسون به برای صحت فضولی، واقعا شکرم الله سعیه، هم اهل فکر این مرد بزرگ، هم اهل تحقیق و تتبع کار کرده، از این طرف از اون طرف همه رو یک جا جمع میکنه. و اما میریم سراغ ادلهی که مخالفین بیع فضولی برای بطلان اقامه کردن. میفهمیم که وحتج جمیل بطلان بالعدلت الاربعه. اما کتاب فقوله تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، می فرمایم که مخالفین صحت بیع فضولی به ادله چهارگانه تمسک کردن که در رأس ادله قرآن هست. ببین آیه از سوره نساء ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم. این آیه عقدی داره به نام عقد مستثنا منه و عقدی داره به نام عقد استثنا یا مستثنا. در عقد مستثنا منه نهی میکنه از عقد مال به باطل، بعد استثنا میفرماید تجارت از تراض رو در عقد مستثنا. آقایونی که خواستن از این آیه استفاده بطران کنن به دو راه تمسک کردن. راه اول این که لا و الا که در آیه هست، لا تأکلوا الا مفید حصره، قهرن به مقتضای حصر این آیه تنها راه جواز اکن تجارت از ترازه. وقتی میخواد نخورید مگر از این راه، یعنی منحصر راه مباح به این راه. بخواه مفهومش اینه که غیر این راه باطله، مفهوم حصر. از راه دیگری هم میشه وارد شد که ما کار به لا و الا نداشته باشیم، بگیم انترازم با توجه به متعلقان بهی که داره صفت تجارت، تجارت انتراز حلاله. مفهومش اینه که تجارت لا انتراز حلال نیست، مبیح نیست. از مفهوم وصف این مستدل به سیاق تحدید تعبیر کرده که حالا به عبارت عرض میکنم چرا. بعد وارد این بحث میشه که وقتی آیه میفرماید تنها راه حلال تجارت انتراز هست، ما در فضولی میبینیم تجارت انتراز نیست. حالا اگه بعدم اجازه بده، زمان تجارت که زمان انشاء عقده، اصلا چه بسا مالک خبر نداره. بنابراین به مقتضای این آیه باید بگیم فضولی باطله، یعنی روح این استدلال ها یک صغرا هست و یک کبرا به شکل اول. به این بیان که فضولی تجارت لاانتراز هست و تجارت لاانتراز اکتمال به باطله، پس فضولی و چیزی که از این راه به دست بیاد اکتمال به باطل. برمون شیخ می فرمایند که ما جواب اول رو، یعنی مفهوم هست رو به این شکل میتونیم بگیم، بگیم که استثناء اگر متصل بود در این آیه بعد استفاده میکردیم که تنها راه حلیت تجارت انترازی، ولی استثناء منقطعه. روشنه که تجارت انتراز داخل در باطل نیست. وقتی که شد منقطع دیگه دلالت بر حس نمی کنه. عبارت شیخ در اینجا کم هست، دقت کنید، یعنی باید سوبسید داد بشه. میدید بحثی دارن آقایون در ادبیات، میگن الا، الای استثنائیه که در منقطع باشه به معنی لاچن میاد. اینجا اینطور میشه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل لاچن تجارت انتراز رو بخورید. خب اگر گفتن تجارت انتراز مبیحه، معنیش اینه که غیر این مبیح نیست؟ لغت که مفهوم نداره. اگر گفتن دست دوز رو قطع کنید، این معنیش اینه که در اسلام دست دیگران نباید قطع بشه؟ از صرف این آیه در میاد. اینجا هم آیه فرموده که تجارت انتراز مبیحه، تجارت انتراز مبیحه، معناش اینه که تنها راه اینه، اباحه دیگری نداری. در واقع مفهوم لقبه و همه قبول داریم که مفهوم لقب حجت نیست، یا به تعبیری اصلا لقب مفهوم نداره. و اما این که گفته شد از طریق مفهوم وصف یا به قول اون آقا سیاق تحلیل، ایشون در واقع چهار جواب میده. میگه اولا قبول نداره، البته به این شکل نمیگه، میگه نه تسلیمه، که این حاکی از اینه که خب ما نمیپذیریم. و ایشون هم مبناش این نیست، مفهوم وصف تا اینجا که من خبر دارم در اصول قبول نمی کن. تجارت موصوف به تراز حلاله، پس تجارت لا انتراز باطل حرامه، این مفهوم وصف رو ما قبول نداریم. اونایی هم که قبول دارن، جواب دوم میگن مالی جاییست که صفت نشه فاعلی دیگری داشته باشه، ولی اگر برای صفت یک فاعلی دیگری ما تصور کردیم، نمیتونیم بگیم این صفت مفهوم داره. در قرآن جزء کسانی که محرم مرد هستن و مرد نمیتونه با اونها ازدواج کنه، میفهمد ربیبه های شما، ربیبه هایی که در حجره های شما هستن، همه آقایون میگن این صفت مفهوم نداره، چون غالبا اینطوری است که ما انسان وقتی شوهر میکنه دختری داشته باشه با خودش میاره خونه شوهر جدید و هم میشه رقیبه در حجره این شوهر جدید. شاید هم فلسفش این بوده که قرآن مستقی فرمان اینا تو حجره های شما بزرگ شدن، حکم دختران شما رو دارن، شما میخواد با اینا ازدواج کنید؟ ابدا. حالا این مفهوم نداره که اگر یک رقیبه ای بود که در حجره شوهر جدید نبود میتونه این شوهر جدید با او ازدواج بکنه. ما نحوی هم همینطور باشه، چون قالب تجارات انترازه این قید آمده، مفهومش این نیست که لا انتراز مبیح نیست. جواب سومی که برای این قسمت میده ایشون میفرماید که شما چرا انتراز و صفت گرفتی برای تجارت؟ ما خبر تکونو میگیریم، تجارتن خبر اول، انترازن خبر دوم. البته اگر تجارتن رو منصوب بخونیم، چون احتمالی هست که مرفوع خونده میشه اسم تکونو، یا به تعبیری فاعل تکونو، تکونو رو تامو بگیریم که به نظر همینم میاد ارجح باشه تو قرآن. حالا اگر منصوب کنیم که در قرآن هایی که الان ما داریم منصوبه، انتراز بشه خبر دوم. یعنی اینطور میشه لا تنکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون سبب اکل تجارت و سبب اکل انتراز باشه. وقت مجموعه این میشه تجارت که باشه سبب اکل، انتراز هم باشد مبیحه. آیا مفهومش اینه که سبب دیگری برای اکل نداریم که مبیح باشه؟ تکرار میکنم، خبر دوم که شد اینطور میشه سبب اکل، سبب اکلی که تجارت باشد و انتراز باشد خبر دوم، این مبیحه. آیا معناش اینه که سبب دیگری نداریم برای اباحه اکل؟ باز همون مفهوم لغب میشه، اگر گفتیم لغب حجت داره که کسی نمیگه. جواب چهارم این هست که اصلا شما صفت بگیرید، صفت تجارت بگیرید، بگیرم مفهوم داره، بسیار خوب. منحصرم کرده آیه سبب مبیح رو به تجارت انتراز، درست؟ همه اینا قبول، تجارت انتراز، تجارت انتراز، مگه در فضولی تجارت انتراز نیست؟ وقتی که فرض کنید صبح فضولی بی را انجام داد، ظهر مالک فهمید اجازه داد، تا ظهر که تجارت فضولی بوده نه تجارت مالک. فضولی هم که کاری نیست، فضولی که در این آیه مخاطب نیست که، اصلا امر به وفا هم به اون که نشده. این آیه خطاب به ملاک. حالا آقای موجیز که ظهر اجازه داده، از حالا میشه عقد ایشون، یعنی عقد موجیز، عقد مالک. خب انترازه یا لا انترازه؟ انترازه. بنابراین نتیجه میگیریم که با امضاء مالک اصلی بیع فضولی را، از اون ساعت میشه بیع موجیز، بیع مالک، انترازم صادقه. مرحوم تبرسی در مجمع البیان داره که معنی ترازی به تجارت در اینجا امضاء بیعه. حالا امضاء بیع عملا امضاء کنه مالک یا اختیار کنه کار رو عبارت میخونه. حالا اگه حال ما مشکلی نمیبینیم، این آیه موردش فضولی رو هم شامل میشه بعد از اینکه مالک اجازه داد. این آقا تمام کلام راجع به این آیه پیاده کنیم تا برسیم به دلیل دوم. اما الكتاب فقوله تعالی و لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل الا ان تكون تجارتاً انترازه، دل به مفهوم الحصر که از الا بعد از لا استفاده میشه، نفی و الا مفید حصر، دل به مفهوم الحصر یا به سیاق تهدید. عرض کردم یعنی مفهوم بسر، اینو به این خاطر میگه سیاق تهدید، یعنی لسان آیه لسان توصیف، لسان تهدید کردنه که اگر تجارت از روی ترازی بود حلاله، پس اگر تجارت از روی ترازی نبود مبیح نیست، حلال کننده نیست، حلال این حلال کننده دلت به مفهوم الحرف یا سیاقی که آیه داره و داره تحدید میکنه بر این که غیر تجارت انتراز یا تجارت لا انتراز مبیح اکل مال غیر نیست. این غیر تجارت انتراز اشاره مفهوم هست. وقتی میگیم نخورید مگر این، یعنی غیر این اشکال داره، غیر تجارت انتراز اشکال داره. دومی اشاره مفهوم صفت داره که وقتی گفتیم تجارت انتراز مفهومش اینه که تجارت لا انتراز ندیگه. و این لحقه ها از رضا، اگرچه بعدن تجارت رضا بهش ملحق بشه و اجازه بهش ملحق بشه، رضای اینجا مراد اجازه است. و من المعلوم، این کبرا بود آقا، حال صغرا. و من المعلوم ان الفضولی غیر داخل فل مستثنا، پس داخل در مستثنا منه که آگه داره نخورید. و فیه ان دلالته على الحس ممنوعه، این اشاره مفهوم حسره، دلالت بر حسر ممنوعه. لانقطاع الاستثناء كما هو الظاهر، كما هو ظاهر اللفظ، ظاهر آیه اینه. حالا میگه چرا؟ و صریح المحکی عن جماعت، و صریح كما هو ظاهر اللفظ و صریح اعتبار ظاهر، صریح المحکی عن جماعت من مفصلی. چرا؟ ضرورت عدم کون تجارت انتراز که بعد از الا هست فرد من الباطل خارج عن حکمه. اگه استثناء بخواد متصل باشه با تجارت انتراز فرد باطل باشه ولی حکم باطل رو نداشته باشه. مثل که این جاءن القوم الا زید، زید داخل در قوم هست اما حکم قوم نداره. آیا اینجا تجارت انتراز فرد باطله مطابق حکم باطل رو نداره؟ ابدا. بنابراین استثناء منقطع. خب اون دوباره دیگه چیزی نداره. حالا استثناء منقطع شد چی؟ اینه باید حواستون باشه که استثناء منقطعه پس دلالت بر حس نمی کنه. ولی در ذهنم هست در صفحه بعد قبلا در یکی از بحث هایشون ادعای حصر از این آیه کرد، یعنی که این آیه ازش حصر استفاده میشه. در صفحه 85 فرمود لأن حصر مجوز اکل المال فی التجاره، صفحه 85، در حالی که در صفحه 122 و مثل اینجا میگه لا حسره، در آیه 118 هم استدلالی میکنه که ازش استفاده میشه، حسر آیه را قبول داره. اجمالا کلمات شیخ در اینجا نگاه باید با هم جمع بشه. و اما سیاق و تهدید الموجب لثبوت مفهوم القید، این که گفتید تهدید آیه، آیه در مقام بیان حد حلیت و تجارت انتراز رو مبیح میدونه که قهران موجب میشه که بگیم این قید یعنی صفت مفهوم داره و خوبه چهار تا اشکال داره. اولا قبول نداریم، ازا میگیم نه تسلیمه، اگه قبول کنی تسلیم میشیم که مفهوم داره، ازا اینو به عنوان اشکال اصلی قرار نمیده چون مبنویست. خب خیلی ها قبول دارن، خیلی ها قبول ندارن، میگه حالا اگه قبول کنیم اشکال دومش، یا میگه اشکال اصلی اول این مفهوم مخصوصون به ما ازا لم یکن للقید فائدتون اخرى، اختصاص داره به اونجایی که برای صفت فائده دیگری تصور نشه. چطور میشه فائده دیگری باشه؟ لکونهی واردن موردن غالب، یا چکونهی واردن موردن غالب، بعض نسخه هست کما فی ما نحن فی، که قالب تجارت انترازه. و فی قوله تعالی و ربائبکم و ناتی فی حجورکم، که توضیح دادیم. اشکال سوم ما احتمال ان یکون عن تراث خبرا بعد خبر لیکونو علا قرائت نسب تجاره، نه قید برای تجاره. حتی قبول دانیم معمولا اینجور جاها رو صفت میگیرن چون نکره هست تجاره میگن صفته، اما قلبه به هر حال اینم احتمالشه. میگه و این کان قلبت و توصیف نکره تعیید و تغییر، اگرچه خارجن چون قلبه داره صفت آوردن نکره توصیف قلبت باید وصف باشه، اگرچه قلبه یه وصف نکره تعیید تغییر رو میکنه که بگیم صفت برای نکره است، اما در این حال احتمال خبرم هست. فیکون المعنا بنی اساس که خبر گرفتیم الا ان یکون سبب الاکل تجاره و یکون سبب الاکل انتراز و من المعلوم ان سبب الموجب لحل الاکل الفزومی انما نشأ عن ترازی، از ترازی نشأ گرفته. حتی ما از خارج چیز دیگه گفتیم، گفتیم مفهوم لغو هم میشه قهرن. سبب اکل باید تجارت باشه، انتراز باشد، اما منحصره به اینه تزش درده. نه اشکال چهارم ان الخطابه لملاک الاموال، خطاب این آیه به مالکینه، به فضولی که نیست، به فضولی هیچ کار است چون اونیم کار چیزی بخوره. خطاب به ملاک و تجارت الفضولی انما یسیر و تجارت المالک انما تسیر باید باشه، تجارت المالک بعد اجازه، فتجارت و انتراز دیگه چی میخواد بعدی که اجازه داره. و قد حکی عن المجمع ان مذهب الامامیه و شافعیه و غیره هم این که معنای ترازی به تجارت امضاء البیعه، حالا امضاء به تصرف یا به تخایر. تصرف امضاء عملیه، تخایر امضاء لفظیه. نسخه ها داره به تفرق، اگه به تفرق باشه نظر این داره که وقتی کسی دو نفر معامله میکنن تا وقتی که تو مجلسن خیار مجلس دارن دیگه، یا باید متفرق بشن تا بیع امضا بشه، یا تو همون جلسه بعد از عقد دیگه آقا من بیع اختیار کردم و بنای فسخ ندارم. انشاءالله بعدا خواهیم کن که خیار مجلس هم به تفرق حاصل میشه، ساقط میشه، هم به اختیار یکی از متعاقدین بیع را که دیگه من اختیار کردم دیگه حق او ساقط میشه، دیگری هم اگر اختیار کنه او هم ساقط میشه حتی. بعدش میگن و لعله، شاید این بیان مجمع البیان مناسب با مذکرناست که گفتیم ظرف یعنی انتراز خبرن بعد خبر، که ترازی رو جدا حساب کرده، انتراز رو تجارت رو هم جدا حساب کرده، تجارت باشد انتراز هم باشه. مرحوم شهیدی اینجا بحثی داره، مراجعه کنید عجب داریم که بچ تناسب رو بیان کرده مفصل. خب این آقایون تا اینجا دلیل قرآنی برای بطلان بیع فضولی که به جایی نرسید، و اما سنت یا به تعبیر دقیق‌تر روایت، چون سنت خود قول پیغمبره و امام یا عمل او یا امضاء او، اونا که الان پیش ما نیست، خود قول که پیش ما نیست، خود عمل که ما ندیدیم، خود تقریر که ما ندیدیم، روایت ما داریم که حاکی از سنته. لذا فرق بین حدیث و روایت با سنت همینه که حدیث و روایت حکایت از سنت میکنه. خب سنت ها یا به طبیع دقیقه روایات متعدده. روایت از پیامبر داریم که لا تبیع ما لیس عندک، آنچه که پیشت نیست نفروش. مسلم پیشت نیست منظور پیشت فیزیکی نیست، به قول امروزی ها پیشت نیست یعنی جلویت نگذاشتن. خب انسان خیلی وقتا جنسشو میفروشه پیشش هم نیست، تو مغازه است، این که مراد نیست، یعنی چیزی که تسلط نداره نفروش. خب فضولی جنسی که میفروشه تسلط داره، خیر بس نباید بفروشه، نهیان که داله بر فسانه دیگه. یعنی یک روایت داریم لا بیع الا فی ما یملک، بیع نیست مگر در مملوک، فضولی داره بیع میکنه در غیر مملوک خودش. روایت داریم که لا یجوز بیع ما لیس یملک، چیزی که مملوک نشده، مملوک کس دیگه هست، بیعش جایز نیست. روایت داریم لا یجوز ابتیا و خریدن چیزی مثل زیعه مگر از مالک یا به امر مالک یا رضای مالک. فضولی داره چیز مردم رو میفروشه، خودش رو مالک نیست، امر مالک هم نداره، رضای مالک هم نیست، یعنی فرض ما این اصلا مالک خبر نداره. روایت داریم که با رضایت اهل چیزی بخرید، خب اینجا مشتری داره میخره که اصلا خبر نداره، او راضی راضی نیست، کسی بهش نگفته به مالک. روایت داریم که کسی که با اتمالم تمراج بزنه، زنی که جنسی رو فروخته بود که مالکش نبود، امام اصلا پولو بهش ندید، چرا فروخته چیزی که مالک نیست؟ خب فضولی داره کاری میکنه که چیزی رو میفروشه که مالک نیست. آقا این مجموعه ادله باید پیاده کنیم که بعد جوابش رو بهتر متوجه بشه. و اما سنه فهی اخبار منها ان نبوی مستفیض، روایتیست از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مستفیضم هست، حداقل سه گروه از روایت نداشت کردن جدا جدا. و هو قول صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندك، فإن عدم حضوره عنده، عدم حضور شاید پیش اون فروشنده، کنایتون عن عدم تسلطه علی تسلیمه لعدم تملکه، کنایه از اینی که چیزی که تسلط برش نداری تا به طرف بدی، به خریدار بدی، چون مالکش نیستی، وقتی زید جنس هم رو میفروشه که نمیتونه تحویلش بده چون مالک نیست، پس نفروش. فیکون مسابقا لنبوی آخر، قهر حدیث میشه هم معنا با یک نبوی دیگه. معمولا اگر در مفرد دو چیز هم معنا باشن میگن مراده، ولی اگر مضمون یک جمله با مضمون یک جمله یکی باشه تعبیر به مسابقه میشه. فیکون مسابقا یعنی مضمون این حدیث با اون حدیث دیگه یکی میشه، اون اینه لا بیع الا فیما یملک، بعد قوله صلی الله علیه و آله و سلم لا تلاق الا فیما یملک، لا اتبع الا فیما یملک، اینو داریم. حدیث سوم ما ولی به مصالب میشه با ماور در فی توقیع العسکری، نامی آقا امام عسکری به سفار، لا نجوز بل و مالایس یومنگ. و آنچه که در تذهیم یریست که مولانا عجل الله تعالی فرجه و شریف نامی نوشتن در جواب مصبعی از مسائل همین هنگری که ان نزعه لا نجوز ابتیا، و سآل عجب نزعی بوده، کالای بوده، فرمودن زعه را خریدنش درست نیست مگه از مالکش یا به امر مالک یا رضای از مالک. و ما فی صحیح محمد بن مسلم، روایت صحیح داریم که وارد شده در عرضی به فم نیل، تو دهانه نیل نزدیک کوفه، نیل مصر مراد نیست، اشتراها رجل، زمینی بوده یه مردی خریده، و اهل الارض یقولون هی ارضنا، اینا میگن اهل ماست، و اهل الاستان یا اسناد، یا اسناد ظاهرا استان درسته، یک قریه است نزدیک کوفه، گفتن که هی من ارضنا، اینا میگن ارض ماست، فقار لا تشترها الا به رضا اهلها، صاحبشو پیدا کن و از صاحبش بخر، تا رضایتشون احراز نکردی نخر. و ما فی صحیح، باز روایت صحیح داریم از محمد ابن قاسم که قاسم اون فصل، آقا این روایت اینه خلاصش، یه مردی از یک زنی زنی میخریده و جوری هم زرنگی کرده که هنوز که پول به زنه نداده، نامه رو از زنه گرفته که من پول به تو دارم، این در واقع زنه اعتمادی که داشته نوشته چون پول به من داد، جلوتر کاغذ داده که اون آقا بره پول بیاره، بعد ایشون که مخصد پول تحویل بده دیده این زنی مال کسی هست، این خانم هم مال خودش نبوده فروخته، بعد سوال میکنه که این آدمی که همچون برنامه براش پیش اومده پول باید به زن بده یا نباید بده؟ اما گفتن نباید بده، پول در واقع باید به صاحب زمین بده و این خانم صاحب زمین حسب فرض نیست. فی رجل اشترا من امرأت من آل فلان، زنی از فلان قبیله، مردی میخرد از زنی بعض قطعه، بعضی از قطعه ها و زمین های اون آل فلان رو از اون زنه میخرد، فکتب علیها یا الیها، بعض نسخه علیها داره که مناسب تر هم هست، نامه رو بر زن نوشته، فکتب علیها کتابا قد قرضت المال، در حالی که ولم تقبض ها، نامه رو بر زن نوشته، زن رو امضا کرده که پولو گرفته در حالی که پولو نگرفته، لا و به حالی است. حالا سوال میکنه از امام فیعتی همان ام یم نوها به زن پول بده یا نده. قال امام که به محمد ابن قاسم فرمودن به اون مرد بگو یم نوها اشد در من بهش نده حتما فإنها باعت مالم تملک و این شاهد ماست این خانم چیزی رو فروخته که مالکش نبوده. خب این پنشش حدیث در رابطه با بطلان فضولی مرحوم شیخ شروع میکنن به پاسخ قاعدتا. خب اول باید اون نروی رو پاسخ بدن و پاسخ هم بدن میفرماین که اولا منظور اون نروی لا تبر مالیس اندک ظاهرش عین شخصیه از این دخالتی نداره بگن من اون در جواب تذکر ایشون میده چون بیع کلی که درسته یک نفر یک چیز کلی رو میفروشه با اینکه پیشش نیست الان هم قدرت بر تصمیم نداره اگه کشاورز کار نمی کنه حالا جنس تابستون رو میفروشه زمستان جنس تابستون رو میفروشه در زمش در واقع میفروشه الان که پیشش نیست که پس چرا داره میفروشه اشکال هم نداره. پس این روایت که میگه چیزی که میخواد بفروشید باید بتونید تسلیم بکنید این مال اعیان شخصیه چون ظاهرش هم اینه که این الان میتونید تسلیم بکنید و ایشون جایی که نمیتونه کلی اگه باشه اشکال نداره. خب وقتی انسان آقا عین شخصی رو میفروشه اگر مالک باشه که خب طوری تسلیم بکنه اگر فضولی باشه که محل بحث ما هست گاهی وقتها به نیت خودش میفروشه گاهی وقتها به نیت مالک مثل خانمی که جنس شوهرشو میفروشه به نیت شوهر که زور که اومد بگه من نمبرات فروختم قصد تجاوزی چیزی نداره که الان محل بحث ما هم همینه که فضولی اگر برای مالک فروخت چه حکمی داره بحثم اینه دیگه مسئله اول اینه. خب معلوم نیست این حدیث این صورت رو بگه چه بسا حدیث میخواد بگه که فضولی اگه برای خودش رو که واقعا دیگه جنسم نمیتونه تعمیل بده فقط مجرد انشاست این باطل برای فضولی که واقع نمیشه چون مالک نیست حتی برای مالک هم واقع نمیشه چون نیت کرده برای خودش بفروشه نه برای خودش نه برای مالک. اما این ربطی نداره به محل بحث ما که اگه به نیت مالک فروخ بر مالک هم اجاز داد حدیث اینو نمیگیره. این یک احتمال که جناب علامه در این حدیث داره اینه که آقا بگیم نظر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به اینه که خیلی وقتا فضولی به نیت خودش میفروشه بر این اساس که بره از مالک بخره بره به خریدار مشتری خوبیست میدونه رفیقش هم فروشنده است به حساب رفیقش نمیفروشه که فقط دلالی برداره به حساب خودش میفروشه بعد میگه میرم ارزونتر از رفیقم میگیرم میدم به این آقا که اتفاقا حکیم ابن حزام فرضش هم همینه لذا این معنای دوم اظهره به این حدیث. خب اینم بعضی قبول ندارم انشاءالله مسئله داریم بعدا میکنیم که من با اشعی هم سنم ملکه کسی یه چیزی رو بفروشه بعد مالک بشه و اینجا این دیگه بخواد بفروشه بعد بره مالک بشه که تحویل خریدار بده. خب چه مثلا اون آقا نفروخ به شما شما رو چه اعتمادی میخوای بری میفروشی تا بعد بری از اون طرف بگیری به او بدی به قول علامه این قراره قرار یعنی مشخص نیست نامعلومه شما میتونی تسلیم کنی یا نه. حالی نقال پیاده کنیم میفرماین که ول جواب ان نبوی اولا از اون حدیثی که اولی جواب اول اینه ان ظاهر من الموصول هی العین الشخصیه چون اجماع و نص داریم بر جواز بیع کلی با اینکه بیع کلی لیس عنده بیه حتی جای تأمل هست ولی خب این دخالتی در جواب ما نداره. جواب در واقع از اینجا شروع میشه که من البیع البیع لنفسه از اقسام بیع فضولی اینه که فضول نیت خودشو بکنه لا ان مالک العین و این اذن فإن ان یراد بالبیع مجرد الانشاء فیکون دلیلا علی عدم جواز بیع فضولی لنفسه که اگر برای خودش بفروشه فلا یقع له ولا للمالک بعد اجازته برای هیچ کنون واقع نمیشه. همینجا اضافه کنیم اما بحث ما که این نبود که و اما انگراد اونی که از تذکره علامه داره که انیبیه ان نفسه از طرف خودش میفروشه و نیت خودش هم میفروشه، ثم یمزی لیشتری همون مالکه، سپس اقدام میکنه که از مالک بخره به او بده. قال لأنه علامه گفته، من این معنا رو احتمال میدم چون امام این رو پیامبر این رو جواب حکیم ابن حزام فرمود، حیث و سهل سال این بود انگبی الشی و یمزی و یشتریه و یسلمه، یه من از این چیزی رو بفروشه بعد اقدام میکنه تا بخره و به خریدار تسلیم کنه، فإن هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور، که همین حدیث باشه، ولو ترى لأن صاحبها قد لا يبيعها، گاهی صاحب جنس نمیفروشد جنس رو به این آقا، خب اگه نفروخت به این آقا ایشون چه کار بکنه جنس هم که اون آقا فروخته؟ انتها کلام علامه، ایشون مایل هم به این معنا، لذا میگن و هذا المعنى، همین معنی دوم که علامه فرمود برمیگردد به اون چه که اراده شده از روایت خالد و یحیی که بعد از صفحه 139 میاد در بیع فضولی به نفسه. خب در اونجا خواهیم گفت که دو تا روایت داریم، روایت خالد و یحیی که سوال میکنن اونم همینه که فضولی برای خودش فروخته بوده بعد میخواسته بره از خریدار از مالک اصلی بخره و به خریدار تسلیم کنه که امام نهیش کردند و فعلا مقابل به بطلان. خب و یکون و بطلان و به این چون بحث دقیقی هست باشه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.